آزاد شد.
آن سوی این روز و شب شدن‌های تکراری حقیقت‌های بزرگی است که ارزش دارد برای دیدن و فهمیدنش تا زنده ایم، بیدار و بینا نفس بکشیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف مولا و یاری‌های همیشگی خدای متعال باشید. خدا نگهدارتون.
یا علی، یا علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی، علی، یا علی، علی، یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون به خیر باشه، سلامتی انشاءالله همراه شما باشه. با بخش سوم برنامه های رادیو معارف خدمت شما رسیدیم از این لحظه و انشاءالله به امید پروردگار متعال تا ساعت 6 بامداد فردا شما گرامیان رو با تقدیم برنامه های مختلفی همراهی خواهیم کرد که امیدواریم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. در بخش سوم خدمتگزاران شما عبارتند از بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسینپور، تهیه کننده، امید روحی، صدا بردار و شاهرخ نظری، هماهنگی پخش. خدمت شما عرض میکنم که این بخش از برنامه ها رو با سمت خدا آغاز میکنیم. بعد از سمت خدا عهد میبندم رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 23 با روایت کتاب پس از 20 سال همراهتون خواهیم بود. 23:15 دقیقه پرسمان خانواده به توضیحات استاد یوسف زاده اختصاص داره به سوالات تربیتی خانواده شما و بعد از پرسمان خانواده انشاءالله وارد روز دوشنبه اول مرداد ماه 16 محرم الحرام میشیم و بخش سوم رو در محضرتون پی خواهیم گرفت و انشاءالله فهرست و زمان پخش مابقی برنامه ها رو در فرصت های آتی خدمت شما عرض خواهم کرد. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. دعوت میکنم با برنامه سمت خدا اولین برنامه همراه باشید.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. سلام عرض کنم محضر شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه سمت خدا، شمایی که به صورت زنده الان از شبکه 3 سیما تماشا میکنید برنامه خودتون رو و شمایی که از شبکه های مختلف تلویزیون و از راه های مختلف صدای برنامه رو، به ویژه شنوندگان جان و عزیز رادیو معارف که بازپخش برنامه رو به صورت صوتی همراهی میفرمایید. اول برنامه در نیمه ماه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه سلام بدیم محضر ارباب بیکفن. همه شما هم که الان همراه ما هستید، هر جایی تو هر موقعیتی میتونید زمزمه بفرمایید و بعد برنامه امروز رو دیگه اینجوری شروع بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و درود خدا بر حسین و شهدای کربلا و اصحاب او و یاران و فرزندان گرانقدرش. عزیزان، همراهان، یک شنبه و حاج آقای رفیعی عزیز و بزرگوار، و میدونید که ما یک شنبه ها از اشعال محمد شهر مقدس قم خدمت شما میرسیم و این خیلی توفیق بزرگی برای من و برای همکارای گرانقدرم هست. با استعانت از حضرت معصوم سلام الله علیها برنامه امروز رو در محضر آقای رفیعی به اتفاق آغاز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز. عرض تسلیت مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام و ایام اسارت و پیام رسانی حادثه کربلا توسط زینب کبرا و سید الساجن علیه السلام و به دنبال سلامی که شما دادید به امام حسین، عرض میکنم چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله. انشاءالله خداوند به آبروی امام حسین هممون رو توفیق بده در اقامه عزای ابا عبدالله، در مشمول شفاعت شدن ایشون، و انشاءالله اون حضرت به هممون نظر لطفی کنه و به جهان اسلام مخصوصا به مظلومان غزه، فلسطین و همونطور که یزیدیان و مروانیان و ظالمان نابود شدن، انشاءالله خداوند نابودی همه دشمنان بشریت اسلام به ویژه صهیونیست‌ها رو هم برسانه.
الهی آمین. خیلی ممنونم از حضورتون آقای رفیعی، خوشحالم صمیمانه و میدونم که یک شنبه ها طرفداران ویژه و خاص خودش رو داره و بحث دعای مکارم الاخلاقی که حضرت عالی شروع کرد.
بله، در بحث دعای مکارم الاخلاق فراز به فراز ما جلو میریم. دو فراز رو جلو رفتیم. شاخصه فرازهای متفاوت هم این است که هر کدام یه صلوات بینش داره.
بله،
امام مثلا اینطور میگن اللهم صل علی محمد و آله، بعد اون مطلب رو میگن. فرازی که امروز بحث میکنیم 10 بخش داره و امام در واقع 10 تا خواسته ویژه رو از خدا که تو یک زمینه است. بالاخره امام امیر کلامه، چینش اینها بر اساس تناسبی است که بین اینها وجود داره.
بله،
حالا ما 10 تاش رو البته تو این برنامه نمیرسیم بگیم، چند تایش رو عرض میکنم. امام به خدا اینطور عرض میکنن که 1، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به. خدایا منو کفایت کن، که از صفات تو اینه کافی هستی دیگه، یا کافی یا شافی یا کافی المهمات، خودت منو کفایت کن از اون اموری که وقت منو میگیره، منو به خودش مشغول میکنه، اونا رو خودت حلش کن، من به کارهای مهمتر بپردازم. خیلی دعای قشنگیه، من توضیح بدم. اولا یکی از صفات خدا کافیه. ببینید، کفا بالله ولیا. کفا بالله وکیلا، نهای قرآن ها، کفا بالله نصیرا. خدا برای شما به عنوان یاری دهنده کافیست، به عنوان وکیل کافیست، به عنوان ولی و سرپرست کافیست. کفا بربک هادیا، خداوند هدایتگره. به پیغمبرم میفرماد اگر اذیتت میکنن، انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو از کسایی که تمسخر میکنن کفایت میکنیم. الیس الله بکافن عبده.
بله،
کفایت کجا میگن؟ جایی میگن که یک کسی امور یک کسی رو متکفل میشه، میگه من انجام میدم، نگران نباش. مثل اینکه روزی رو خدا برای ما کفایت کرد. حالا در اینجا امام با یه ظرافتی دعا میکنه. من یه توضیح بدم، یه اموری تو زندگی ما وجود داره، وقت ما رو میگیره. خب خدای تبارک و تعالی، امام تو دعا اینطور از خدا میخوانه، خدایا یه کاری کن که این امور زود حل بشه، من به یه کارهای مهمتری برسم. مثلا جناب عالی فردا برنامه داریم،
خب
شب میخوای مطالعه کنی، عرض میکنم که بچه‌م خدای نکرده مریضه، خب حالا تا شما اینو برش داری، بری دکتر نوبت بگیری، اونجا بنشینی دارو بگیری، شانست یکی از رفقای پزشک اون شب میاد خونه به شما سر بزنه، همونجا بچه رو ویزیت میکنه و
یه داروی هم
میده
تجویز.
این امری که قرار بود شما رو باز داره
از امر
خدا کفایت. یا خیلی اوقات تو زندگی پیش میاد، مثلا ببینید، فرض کنید که آقای فلسفی خدا رحمتشون کنه مثال قشنگی میزد توی همین کتاب دعای مکارم و اخلاق شرع. میفرمود کسی در زاهدان زندگی میکنه در بندر عباس، همسرش مریضه، یه دارویی هم براش تجویز کردن که این دارو رو باید بره از تهران
تهیه کنه
و مثلا باید بذاره تو یخچال چیزی بیاره که خرابم نشه. و بنده خدا هواپیما، اتوبوس، هزینه، همینطور نگران. دوستش میگه چته؟ میگه آ پسر من تهران دانشجوه، عصرم داره میاد. آره میگم برات بگیره بیاد. ببین
خدا کفایت میکنه.
این میشود در واقع اونجایی که خدای راهی بیشه پای انسان میذاره، مسبب الاسباب دیگه. و این خیلی نکته مهمی است که در واقع تو زندگی ما اون شرایطی که پیش میاد، اتفاقاتی که پیش میاد، گاهی مانع از اون کارهای مهمتر ما نشه. فرض میکنیم که حالا شما فرض کنید برای یک کسی، برای پسرش داره دنبال، اتفاقا این اتفاق افتاده یه جایی، من داستانشو خوندم، آقای نوشته بود که خیلی سالای پیش میدارم، میگم شاید 30 سال پیش، ما رفتیم جایی برای پسرمون خواستگاری، هر کجا میرفتیم جور نمیشد، سختی کشیدیم، خلاصه یه جایی رفتیم به نهایت رسیدم و به هم خورد دیگه. آخرش توی اتوبوس مثلا تهران، توی اتوبوسای واحد نشسته بودیم ناراحت فلان، یه دختر خانم با یه مادرش سن جلو دارن با هم گفتگو میکنن و خلاصه اومدیم بیرون تعقیب کردیم و خونهشون رو یاد گرفتیم و بعد فهمیدیم اینا یتیمه، پدرش هم فوت کرده، اینا تحت بشه کمیته امداد هم هست، اول دختر خیلی دختر
شایسته
و همین خوبه. خواستگاری شد و
تمام.
این طور موارد، یعنی خدایی
اینجوری،
آره خدایی ها، کارهایی که قرار وقت ما رو بگیره، مثل مریضی بچه، مثل همین خواستگاری، مثل روزی، مثلا فرض کنید مسائل اینونه، اینا رو برای ما خودت کفایت کن که وقت ما رو نگیره. این یه نکته.
بسیار خوب.
نکته دیگری که من اینجا باید خدمت بینندگان عرض کنم اینه که ماها گاهی خودمون دور خودمون رو شلوغ میکنیم. یعنی بنده انقدر سخنرانی قول میدم، شما انقدر برنامه قول میدی که
بی خودی دور خودمونو
وقت نمیکنی، بچه‌ت مثلا مدرسه‌اش یه سری بذاری، کاری برای خونه انجام بدی. اون قصه ای که من گفتم جای خودش، از خدا میخوایم،
بله،
ولی خود ما هم سعی کنیم دور خودمون رو شلوغ
نکنیم.
کارهایی که تنظیم میکنیم به اندازه باشه. آقا من یه وقتی آقای رو به خودشم گفتم آقا من شمردم شما 50 تا مسئولیت داری، گفت به خدا یکیش حقوق نمیدن. گفتم من کارم حقوق میدن یا نمیدن؟ شما آدم خوبی هستی، من میدونم حقوق نمیگیری، ولی شما که عضو اینجا هستی باید بالاخره فصل یه جلسه بری، باید فکر کنی، قبول نکنید، نپذیرید. مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوریشون یه صحبتی دارن توی فضای مجازی هم هست،
خب
یاد میکنن از خواجه نظام الملک.
بله
خواجه نظام الملک سید الوزرا بوده دیگه، قرن پنجم بوده. بینندگان عزیز بدانید که اینا خب جزء افتخارات ماست، خواجه نظام الملک در دوران سلجوقیان بوده، 3 تا چیز برای ما ایرانی ها به یادگار گذاشت. یکی همین سال شمار تقویم کار اوست، یکی که اینو آقام تو فرمایشاتشون اشاره میکنن، یکی عرض میکنم مدارس نظامیه که تأسیس کرد، و یکی 1000 نفر رو استخدام کرد، گفت شاهنامه رو از روش بنویسید، بازنویسی کنید، چون چاپ که نبوده اون زمان.
بله.
2 تا 5 تا 10 تا نسخه شاهنامه بوده و عرض میکنم که بیان اینو چیکار کنن،
بازنویسی
کنن
یه نسخه جدید و
آره،
کامل.
این 3 تا کار رو از خواجه رضاول. خواجه رضاول یه حرفی داره، 2 تا کلمه است، میگه مردی و کاری.
یه کار،
شما وقتی فهمیدی مجری هستی اما اگه قرار شد 5 تا کار دیگر هم ورود کنی، همه رو ناقص میذاری. این بخش اول فرمایش وجود مقدس امام سجاد
سلام الله
علیه السلام که به شهادتش هم نزدیکیم دیگه.
بله،
هم روایت 12 داشتیم، هم 25
داریم. بله.
پس خدایا منو کفایت کن از اون اموری که اهتمام به اون امور منو از کارهای مهمتر
باز
می‌داره و نمیذاره به کارهای دیگه برسم. مطلب دوم خیلی قشنگه، واستعملنی بما تسألونی قدن انها. یه مثال بزنم.
بله.
شما فردا صبح امتحان دارید،
خب
یه کتاب هم دارید 200 صفحه 300 صفحه.
بله.
نمیرسی که بخوانی، میری بشه با معلم، میگه میشه بگی از کجاهاش بیشتر سوال میدی، من همونجا رو بخونم. اگه آدم با رفیق باشه و خلاصه
یه راهنمایی
کنه، میگه ببین من فصل دو و سه شو بیشتر سوال میدم، این سه فصل آخر رو اصلا سوال نمیدم. اگر آدم بدون فردا از چی سوال میشه، این دوستان که گزینش میخوان دارن گاهی زنگ میزنن میگن چی میپرسن،
چیا رو سوال میکنن؟
آره، احکام میت میپرسن، احکام نماز میپرسن، میپرسن مثلا شورای نگهبان چند نفرن، هم از جلسه که میان بیرون از اون قبلی ها میپرسن. من خودم یه آزمونی داشتم آقای ملای حالا بد آموزی نداشته باشه عرض کنم، آزمونی داشتم، پنج نفر قبل از من بودن، بعد هر کس اومد بیرون گفتم چی پرسیدن، آزمون مهمی هم بود، آزمون دکتری بود، گفتن آقا مثلا اینو پرسید، خیلی ممنون آقا شما. تمام اون سوالایی که اونا کردن من هم بلد بودم هم یه مروری کردم با خودم. باور کنید وقتی رفتم نشستم همونا رو از من پرسیدن، چون اون آقایونی که دارن آزمون برگزار میکنن شفایی بیشتر از این سوال تو ذهنشون نیست.
بله طبیعتا
خدا یه زرنگی از یادم از شما چی پرسید، منم همون تمرین کنم یاد بگیرم. امام سجاد میگه خدایا به من توفیق بده چیزایی که روز قیامت ازش سوال میکنی من اینجا انجام بده. روز قیامت از من چی میپرسی؟ آقا سوال میکنی از نماز، پس من اهمیت بدم. سوال میشه از حق پدر و مادر، پس من اهمیت بدم. خیلی جمله بلندی است.
بله.
واستعملنی بما تسالنی غدا عنه، منو به کار بگیر، توفیق بده من در زمینه‌ای به کار گرفته بشم
که فردا
از نسبت به او پاسخگو هستم، باید جواب بدم. این مثل حالا فرض کنید شما یک کارمندی یا یک دانش آموزی که فردا میاد مدرسه، خب مثلا علوم داره،
مثلا
فیزیک داره، زیست شناسی داره، شب نشسته کل کتاب رمان مثلا بینوایان رو خوانده،
مثلا
وقتم گذاشته.
بله.
خب صبح میاد بفرمایید سوال میکنم استاد من دیشب یک کتاب خوندم، میگه بی خود خوندی؟ به خاطر من که نخوندی، تو که میدونستی درس من امروز درس مثلا ریاضیه یا علومه، این زمینه رو باید مطالعه کنی. یه چیزی دارد، شعر دارد اگه یادم بیاد در مثنوی، حالا داستانش اینه، میگه مثلا یه طرف میخواست خونه بسازه، مثلا این زمینش اینجا بود، اشتباهی قطعه بغلیش رو فکر کرد مال خودشه
و ساخت،
ساخت وقتی ساخت صاحب طرف اومد گفت خراب کن، خراب کن
زمین مال من.
من اصلا من این نقشه رو نمیخواستم. آقا در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه
مکن.
کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو. آقا بعضی ها تمام توجهشون به جسمه، در صورت که این جسم رو توی قبر و مدتی بعد تمام میشه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. من کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. حالا من آیاتی که میگه فردا سوال میکنه رو بخونم. قفوهم انهم مسئولون، مردم خدا بفرماید ملائکه اینا رو نگه دارید باید جواب بدن. لتسألن اما کنتم تعملون، از کارهایی که انجام میدید سوال میشه. ولتسألن یومئذن عن النعیم،
خب بله.
وقتی ما میدانیم روز قیامت از چی سوال میشه تو همون زمینه زحمت بکشیم. آقا من رمانی نخونم شب که فردا ازم سوال نمیشه، من فصلی رو نخونم
که ازش سوال نمیاد.
من یه دانش آموزی دیدم یه وقتی از آشناها، این مثلا فردا امتحان زمین شناسی داشت مثلا،
بله
فکر کرده بود امتحان مثلا دیگه ای داره، اون کتابو خونده بود
هیچ.
اومده بود سر جلسه امتحان یه کلمه تاریخو اشتباه دیده بود، خب
بله.
مثلا پس فردا امتحان دیگه ای داشت، فکر کرده بود
امروز خونده بود،
هیچ فایده نداره، هیچ فایده. سر جلسه امتحان نمیتونه پاسخ بده، چرا؟ چون
نخونده
موضوع...
چیز دیگه ای تو ذهنشه،
چیز دیگه ای تو ذهنشه احسن تو. خب حالا یه سوال از قیامت از چی سوال میکنن که ما الان تو زمینه همون کار کنیم؟ فرمود وعلم انک ستسأل غدا، بدان شما روز قیامت سوال میشی از چی؟ اذا وقفت بین یدی الله، وقتی در مقابل خدا میستی، از چهار چیز: ان شبابک فیما ابلیته، یکی از جوانی. پس جوانیمونو در راه خدا به کار بگیریم. دو، عمره که، از عمر، فیما افنیته، کجا صرف کرد. ماله که، یعنی ثروتت،
بله،
از کجا کسب کردی و کجا خرج کردی. این هم نکته دوم. به عبارت دیگر، وقتی عزیزان بیننده به ما میگن اولین سوالی که از انسان میشه نماز، تو فروع دین،
بله،
تو اعتقادات توحیده،
درسته،
تو حقوق مثلا حق والدین، اینا با هم منافاتی نداره، اولین سوال اعتقادی توحیده، اولین سوال فروع دین نماز. بعد اگه شما بگید که نه من اینو که نمیخوندم ولی اربعین کربلا میرفتم، روزه میگرفتم، مثلا فرض کنید که
انفاق میکردم،
میگن که دیگه اونا فایده نداره. روایت میگه ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. درست مثل کسی که میاد فرودگاه، توی گیت میگن گذرنامه، میگن ندارم
ولی بلیت مثلا دارم،
بلیت دارم، کارت بنیاد شهید دارم، کارت هیئت علمی دارم، کارت ورزش نمیدونم جهانی بین المللی دارم، میگه نمیشه
اینجا گذرنامه.
اونا به درد میخوره، بعد گذرنامه تخفیف بهت میدیم، صندلی ویژه بهت میدیم، اما بعد گذرنامه. لذا اینو باید توجه کرد. این جمله بلندی که زینب کبری تو قتلگاه گفت خیلی حرف داره. اللهم تقبل منا هذا القربان. معلوم میشه ممکنه شهیدم قبول نشه. اینی که حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت ربنا تقبل منا، ممکنه کسی که عبا هم بساز ازش قبول
نشه،
کما اینکه مسجد ساختن قبول نشد.
بله،
مسجد چی شد؟
بله،
زرار
شد، خرابش کن.
سوره مائده اگه اشتباه نکنم آیه 26 ملاحظه بفرمایید، بچه های عرض میکنم که آدم انفاق کردن، یکی دام داد، یکی کشاورزی محصولات داد، فتقبل من احدهما، از یکی قبول شد، از یکی
قبول نشد. بله،
خدایا به من توفیق بده من در مسیری تلاش کنم که فردا باید پاسخ بدم. جناب آقای مولایی، خیلی جالب. از کارهایی که ما انجام میدیم الان و وقتم براش میذاریم، فردای قیامت از اینا از ما سوال
نمیکنن، درجه اهمیت بالایی
نداره. حالا اگر لغو نباشه، اگه بیهوده نباشه، مولا جای قرائتی میگفت خب میگیم شما دو ساعت نشستید دور هم، ماشاءالله احسن، ساعت 11 شب، 12 شب، 1 نیمه شب، چه کردید؟ آها، 2 کیلو تخمه شکستید، نگاه کن این پوستاش. نمیخوام بگم این کار حرامه، تخمه شکستن هم یه تفریحه، اما این چیزی نیست که فردا ازش
سوال بشه.
آقا این وقتی که اینجا گذاشت، یه حدیث هم کنارش خوانده میشد، اون جلسه میشد جلسه نورانی
ذکر.
این در واقع کلام امام سجاد داره اینو به ما میگه که مواظب باشید در اون زمینه‌ای که وظیفه دارید عمل کنید. همون مثالی که دارم خیلی قشنگه،
بله،
تو خونه رو تو زمین خودتون بسازید. اینم نکته دوم. نکته سوم که باز اینم خیلی مهمه، واستفرق ایامی فیما خلقتنی له. خدایا من یه زمانی دارم دیگه، حالا عمرها با هم متفاوت، آدم داریم الان 100 سالشه، آدم داریم 50 ساله از دنیا میره، این عمری که به من دادی توفیق بده برا همونی که به خاطرش خلق شدم صرف کنم. دقت میکنی؟
درست،
به خاطر همونی که براش
خلق شدم.
ما برای چی خلق شدیم؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. البته من به شما عرض کنم لیعبدون معناش این نیست یه سجاده بندازی وایسی به نماز، اتفاقا این نیست. میگه اگر چنانچه شما تلاش کردی برای اقتصاد خودت، رفاه خانوادت، عبادت. اگر شما مهربانی کردی با همسرت، عبادت. عبادت به اون معنای وسیعش.
درسته،
عبادت به معنای وسیعش. و لذا امام علیه السلام تعبیرشون این است که خدایا به من توفیق بده ایامم رو صرف اینا، شبیه همه ها، میبینید؟
درسته،
صرف اون کارایی کنم که تو براش منو خلق کردی و منو آفریدی. اینم نکته در واقع سوم. شما همینجا من این نکته رو عرض کنم که یکی از ویژگی های بزرگان ما مدیریت زمان بوده. من یه وقت خدمت حضرت آیت الله از ما این مکارم بودم، خب سوال شد رمز موفقیت ایشونشون، خب آثار زیادی دارن بالاخره، در این حالی که مرجع تعالیدن، تفسیر دارن، شرح صحیفه دارن، شرح نهج، فرمودن من زمان رو مدیریت کردم، وقت پرت نداشتم، نظم. ما الان خیلی از افراد شما دیدید تو این برنامه‌ای که گاهی امسال محرم ازان پخش شد، مثلا یه نوجوانی 13 ساله حافظ قرآن شد، مدیریت بله. کرده دیگه
بله.
خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی رو، ایشون میامد درس دیر میرسید گاهی، علت همین تو راه جلوشو میگرفتن دیگه، که سوال داشت بالاخره کاری داشت. خب طلبه‌ها نشسته بودن، یه روزی طلبه‌ای به ایشون عرض کرد آقا شما دیر میایید، وقت ما گرفته میشه، 5 دقیقه ما نشستیم، 10 دقیقه نشستیم تا شما
برسید.
آقا ناراحت شد، فهمون چرا وقت تلف میشه، من درس که میرفتم تو همین 5 دقیقه ها و 10 دقیقه هایی که استاد بیاد 13 جزء قرآن حفظ کردم، چرا وقت تلف میشه؟ قرآن از جیبت در بیار شروع کن به خواندن حفظ.
چرا مرحوم خزعلی که میگن توی فرمودن توی سفرها، توی
حالشون حافظ کل بود دیگه،
بله دیگه، حالا... سفرها تو اصلا بین راه ها
خیلی از اوقات ببینید مدیریت زمان، خانوما بیشتر رو دقت کنن جمله رو، و آقایون میگه رفتم خدمت از زهرا سلام الله علیها، دیدم بچه رو پاشه آسیابم میکنه، قرآنم میخونه، همین آیه رو میخونه، و ما عند الله خیر و ابقا. ببین قرآن کار بچه داری. میشه. بعضیا مثلا سوال میکنم، بنده که موفقیت ندارم تو زندگی، میام آقا شما چجوری موفق میشه مثلا این آیه حفظ کنی، حدیث حفظ کنی، یا مثلا فلان مطلب، آقا شما به خدا وقت میگذاری، منتها 3 ساعت میگردی تو اینستاگرام کی طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی بچه‌شو کجا به دنیا آورد، چی گیر شما میاد، به من شما چه؟
بله وقت تلف میشه واقعا.
حالا یه سر اطلاعاتی، سر تیتری از اطلاعات
داشتن
بله بدونیم در غزه چی میگذره، در یمن چی میگذره، مسلماناشو. اما اینکه حالا آقای مولایی تو چند تا فرزند داره، کدوم فرزندش کجا رفته، کجا هم فرزند با کی ازدواج کرد،
به چه دردی خورد،
من میخوره اطلاعات سوخته وقتگیر که الان این فضای مجازی واقعا جوانهای ما رو داره از آگاهی، از اطلاع در واقع تهی میکنه. اگه تو همین هم قرار مطالعه کنی یا
لاغل یه چیز خوب
سوخته. خوب مطالعه کن
بله.
بزن مثلا تاریخ پهلوی رو بخوان، تاریخ قاجار رو بخوان، تاریخ صفویه رو بخوان، ببین شاه‌ها چه بسرای ایران آوردن، تاریخ زندگی ائمه اطهار رو بخوان، تاریخ انبیا رو بخوان. وقت بعضی از اوقات بعضی به من زنگ میزنن، پیام میدن، سوالاتی میپرسن، بعضی هم تحصیل کرده، به حدی اون سوال ابتداییه که اگه همینا یه جمله تو همون فضا بزنه 10 تا جواب و 10 تا پاسخ خوب براش پیدا میکنه. پس خدایا من توفیق بده من وقتم فارق بشه برای چیزی که تو منو براش خلق کردی.
بله.
یه وقت من خدمت آیت الله رزمای شبیری بودم، ایشون خب خودشو میدونید که حافظه خیلی بی نظیری دارن، خیلی عجیب و تسلط خیلی قوی. ایشون خب حرم که میان گاهی، حتی الان دیگه نمیان، قبلا که میمدن همیشه اول اذان میامدن، یا قاعدتاً گاهی از اوقات مثلا تو اشهد ان علی ان ولی الله میگفتن اینجا میرسیدن، کم تر اتفاق میفتاد، زود 3-4 دقیقه زودتر خب میشستند رو صندلی تا اذان حرم تمام شد، تا میشستن یه قرآن اونجا بود برمیشون خوندن. بعد من بار ازشون سوال کردم، فهمیدم من تا به حال این قرآن رو چند بار ختم کردم تو همین
تو همین چند دقیقه ها.
بعدشون برام تعریف کرد، فهمیدم پدر من مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی که کتابی هم دارن به نام علی کلام یا جر الکلام،
بله،
و ایشون رفیق امام بودن، خیلی با امام با هم معنوس بودن، با حضرت امام رهبر کبیر انقلاب
استعفا
بعد خدا ان شاء الله روی هر دوشون با امام حسین محشور کنه
الهی هم.
فرمودن پدر من از اولا نافله هاشو تو راه میخوند، انقدر سرش شلوغ بود، نافله های نماز ظهر و اینا، بعد خیلی مدیریت وقت داشت، بعد فرمودن دوست داشتن یه قرآن کامل با خط خودشون رو کفنشون بنویسن، خودش دوست داشت این کارو انجام. خب که کار وقتگیریه،
کی این کارو بکنه،
خودش میخواد، کار وقتگیریه
و چقدر زمان میبره.
فهمیدن 5 دقیقه قبل از نهار این کارو شروع کردن، تا سفره مینداختن غذا رو بیارن، حاج خانم مثلا تعدیق رو بذاره بره، اینجا بذاره ایشون، و فرمودن یک قرآن کامل روی کفن تو همین اوقات
نوشته.
و خیلی از این نمونه ها ما توی تاریخ داریم. مرحوم صاحب جواهر پسر جوانش فوت کرد، جنازه رو شب گذاشتن توی یکی از حجره های حرم امیرالمومنین، کنار همون جنازه نشست و اون شب جواهرش رو نوشت. نوشت یعنی کتابش رو تعطیل نکرد. سه تا دعا رو تا اینجا عرض کردیم. یک، خدایا به من توفیق بده